بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. مرحوم محقق ثانی مطلبی را فرمود. شیخ انصاری هم دو ایراد یا سه ایراد برشون کردن. کلام مرحوم محقق ثانی در شرح مقاصد در کتاب زمانه. آقایون اگر بخوان کلام صاحب مقاصد را ببینن، جامع المقاصد در کتاب زمان. تحت این مسئله است که زامن میگد زمین تو و انا غیر بالغ، اما اون کس که مضمون انه یا مضمون لهه میگد زمین که و انت بالغ. در اینجا بحث میکند که آیا اصالت صحه در اینجا جاری هست یا نه. میفرماید جاری نیست. چرا؟ چون موضوع محرز نیست. موضوع در جایی است که عقد محرز بشود، در حالی که در اینجا ارکان عقد محرز نیست. یکی از ارکان عقد این است که عاقد بالغ باشد. آقایان یادداشت کنید کتاب جامع المقاصد، کتاب زمان این مسئله را مطرح کرده. در جای دیگر هم این مسئله را مطرح کرده که بایع میگد که بعتک الحر، مشتری میگد اشتریت العبد. میگد در اینجا اصالت الصحه جاری نیست. چرا؟ ارکان عقد روشن نیست. باید مبیع قابل تملک باشد، احراز بشود که مبیع قابل تملکه، و حال اینکه احراز نشده. اولی اهلیت عاقد احراز نشده، در دومی قابلیت مبی احراز نشده. مرحوم محقق ثانی می‌فرماید باید دو قابلیت احراز شود، یا قابلیت عاقد. در مسئله اول قابلیت عاقد محرز نیست، یا قابلیت مبی در دومی محرز نیست. یکی میگد اب، دیگری میگد هو. این حاصل فرمایش مرحوم محقق ثانی است. یکی در کتاب زمانه، دیگری هم در کتاب بیعه. مرحوم شیخ اگر خاطرتون باشد لابد رسائل را مطالعه کردید، سه تا ایراد کرد. ایراد اول این که سیره عقلا بر این جاریست که حتی مسلمین، من اگر شک کنم که در گذشته این کتاب صرف میر را خریده ام، آیا بالغ بودم یا نابالغ؟ حالا 60 سالمه، شک میکنم که این کتاب را که من خریدم موقع خرید بالغ بودم یا نابالغ. همه در اینجا اصالت صحه جاری میکنند، و حال اینکه ارکان عقد احراز نشد. این اشکال اول. اسم اشکال اول چه بگذاریم های قومی؟ نقض. نقض اشکال اول اشکال نقضیه. اگر انسان شک کند که این عبا را که من خریده ام بالغ بودم یا نه، همه اصالت صحه جاری میکنند. اشکال دوم بفرمایید، دیروز عرض کردید. اشکال دوم این است که این که میگید ارکان عقد، مرادتون ارکان عقد عرفی است یا ارکان عقد شرعی است؟ اگر عرفی بگید، عرفی محرزه، عقد عرفاً محرزه. اما اگر شرعی بگید، خب شرعی میشود عین عقد صحیح. اگر بخواهید عقد شرعی را احراز کنیم شود عقد صحیح. دیگه با وجود عقد صحیح نیازی به اصالت صحه نیست. اشکال سوم شیخ چه بود؟ گفت پیرم که یک طرف اهلیتش روشن نیست، ولی اون طرف دیگر آقای خمی، اون طرف دیگر اهلیتش روشنه. از این که اون طرف بالغه میفهمیم این طرف هم بالغه. از این که اون طرف میگد من عبد را خریدم، کشف میکنیم که این هم عبد را فروخته. مجموع اشکالات شیخ در رسائل بر محقق انصتاف. پس کلام محقق در جامع المقاصد فی شرح القواعد در کتاب زمانه و در کتاب بی. اشکالات شیخ هم که اشکالات سلاسه است، تارتن بالنقض و تارتن بالحل. هر کد عرفی بگید حال، عرفی بگید احراز شده، شرعی بگید که دیگه نیازی به اصالت صحه نیست. اشکال سوم گفت از یک طرف کشف حال طرف دیگر میکنی. خب اعلی الله مقام هما، هم مقام وقت محقق و هم مقام شیخ اعظم. ولی این مانع از این نیست که ما هم عرائضی را خدمت شیخ عرض کنیم، چون من در اینجا موافق با مرحوم محقق ثانی هستم. اما نقض ایشان خیلی عجیب، این نقض ارتباطی به بحث ما نداره. بحث ما در جاییست که شک همراه با معامله باشد. یه معامله هست، شک داریم که آیا این معامله درسته یا نه، و اما شک بعد از معامله این جای اصالت صحه نیست، این جای قاعده فراغه. در اصالت صحه شک همراه با معامله است، ولی در قاعده فراغ شک بعد از عمل است. نقضی را که فرمودن این نقض ارتباطی به اصالت صحه ندارد، این قاعده فراره. و به تعبیر دیگر مسکن مشکل شد، این اولی کمی مسکن مشکل شد. عرض کردم میزان در جدا سازی اصالت صحه از قاعده فراغ اینه، در اصالت صحه شک از اول هست همراهه، اما در قاعده فراغ شک از اول شک بعده. یه مطلب و این شیطه قوته روشنتر، اگر در فعل نفس شک کنم این قاعده تجاوزه، اگر در فعل غیر شک کنم این قاعده اصالت صحه است. موردی که می‌فرمایید شک در فعل، دنبالش بگید، شک در فعل خودمه که نمیدونم موقع خریدن آیا بالغ بودم یا نه، این جای قاعده فراغ ارتباطی به قاعده اصالت صحه نداره. هر دو تعبیر علمیه، اول میزان در شناسایی مورد قاعده تجاوز از اصالت صحه دو تا امره. در اصالت صحه شک از اول همراهه، در قاعده تجاوز شک بعد العمله. و این شیطه بوته قاعده تجاوز در فعل نفس، اصالت صحه فی فعل الغیر. این موردی را که شیخ نقل کرد فعل الغیر نیست، بلکه فعل النفس. این چه نقضیست که شما میکنید؟ نقض باید مطابق مورد بحث باشد. بحث ما در فعل الغیره، شما نقض میکنید با فعل النفس. این اولی. و ثانیاً این مهمه، ما هم بفرمایید. بله لطفاً باید یا کمی بلندتر بفرمایید یا نزدیکتر تشریف بیارید، یا اجازه بدید بعد از دست شما را ببوسید. و ثانیاً اشکال، شیخ فرمود که حل کرد، گفت مرادتون از استکمال عقد چیه؟ استکمال عرفیه، عرفن که عقد هست. اگر استکمال شرعیه، یه با استکمال شرعی نیازی به اصالت صحه نداره. ما میگیم نخیر، همون اولیه، ولی اولی همه جا ارکان عقد محرز نیست. اما در اون مسئله عبد و حر مسلما مادامی که اهلیت مبی برای تملک احراز نشود، عرفاً عقد صدق نمی کنه. بیع و مال البیع مبادلت و مال به مال، مادامی که اهلیت مبی برای تملک، چه گفتم؟ اهلیت مبی برای تملک احراز نشود، نخی ارکان عقد صدق نمی کنه. در اون جایی که یکی میگه بعت العقد، دیگری میگه بعت الحر، در اینجا قابلیت مبی برای تملک محرز نیست. لو کان عبدن قابلیت تملک داری، لو کان حرن قابلیت تملک نداری. مادامی که قابلیت مبی برای تملک احراز نشود، هرگز عقد صرف نمی کنی. و همچنین مثال دوم شک میکنیم که آیا یکی میگد زمین تو و انا غیر بالغ، اون دیگه میگد زمین که و انت بالغ. ممکنه بگیم در اینجا هم موضوع محرز نیست. چرا؟ به جهت اینکه عقد سبی کلا عقده، قصد سبی کلا قصده. ما در مبی در مکاسب خوندیم که قول سبی کلا قوله، عمده خطأ. این مثل این میمارد که نمیدونیم موقع سیره خوندن این آدم خواب بود یا بیدار. یکی میگد بیدار، دیگری میگد خواب. همین طوری که از خواب عقد سر بزند، از نائم، از ساهی، از غافل عقد سر نمی کنه، غیر بالغ هم از نظر شرع موضوع محرز نیست. پس ممکنه جناب محقق بگد باید موضوع محرز بشود، هم عرفن میشه. در مثال اول کدوم؟ شک در تملک مبی عرفن محرز نیست، شرعن هم نیست. او شرعن در دومی ممکنه بگیم عرفن موضوع محرز عرفن، اگر ممیز شد میگن عرض هست، اما شرعن موضوع محرز نیست. چرا؟ لأن عمده خطأ، عمد السبیه خطأ یحمله العاقله، بنابراین موضوع محرز نیست. احتمال بدیم که این عقل را سبی خونده، عقل سبی که عقل ساهی و القافل و النائم. بنابراین حق با مرحوم محقق ثانیه. اون این است که عرض کنم باید موضوع عرفن و شرعن محرز بشه. عرفن و عقبت شرعن هم لازم، شرعن ملازمه با صحت نیست. عقل به قول آقایان یه هیکلی داره، اون هیکلش باید محفوظ باشه. البته یه شرایطی دارد که مربوط به هیکل نیست. هیکل العقل، واقع العقل، موضوع العقل باید محرم بشه. اگر آمدیم اختلافشون در این است که هل المبیع کان حرا او عبدا، اینجا قابلیت مبی محرز نیست. مادامی که قابلیت مبی محرز نباشد، عقد صدق نمی کنه. و اما در مسئله بالغ، یکی میگه زمین تو و انا غیر بالغ، ممکنه بگیم موضوع عرفن محرزه، اما ممکنه جناب محقق بگد نخیر، هم باید موضوع عرفاً محرز بشه و هم شرعاً ضمناً احراز موضوع شرعاً ملازم با صحت بگو. صحت نیست احراز موضوع، هیکل عقده، ارکان عقده. ممکنه ارکان عقده را احراز کنیم ولی به صحت هنوز مسافتی باشه. از این بیان میفهمیم که در بعضی از موارد ما نمیتونیم اصل جاری کنیم. کجا؟ در جایی که اصل معامله بر فساده، جایی که اصل معامله بر فساده، ما نمیتونیم در اونجا اصالت و صحه جاری کنیم. مثالهایی میزنم، این مثالها در فصل بعدی آمده ولی این فصل باید برگرده. این مثالهایی که عرض میکنم در فصل بعدی آمده، امر ششم، ولی اینجا باید بحث کنیم. فرض کنید انسانیست وقف را میفروشه، قصد در وقت فساده، الا موارد در جایی که جنگ و نزاعی رخ میدهد یا موقوفه بیفایده میشود، در این موارد دندان و جگر میگذارند و اجازه میدهند. حالا کسی هست موقوفه را میفروشه، احتمال میدم مسبق داشته باشه. میتونم بخرم؟ نه. تا تحقیق نکنم مسبقش را به دست نیارم، نمیتونم اصالت صحه جاری کنم. چرا؟ چون موضوع محرز نیست. موضوع در جاییست که وقت بیعش دارای مصلحت باشد، من باید مصلحت را احراز کنم. اون مثال هایی که در فصل بعدی آمده خوب نوشته اینا مربوط است به فصل قبل، ولی خوب بود که همینجا بیاره. اینجا موضوع محرز نیست. موضوع چیه؟ بیع المبیع اذا کان مقرونا، بگو مقرونا بالمصلحه. آقای خرم آبادی، چند روزی شما غائب بودی، حالا کمک کن ببینم که چرا عقب نمونده. بیع المبیع، بیع الوقت صحیح اذا کان مقرونا بالمصلحه، مصلحه احراز کرده. مثال دوم، مال یتیم را می فروشم، البته احتمال بدم که این رفته داشته باشه، ولی با احتمال نمیتونم بخرم. باید چه کنم؟ تحقیق کنم. چرا؟ چون موضوع رفته است، ما رفته را احساس نکردیم. لعل این ولی از خائن میخواد مال یتیم را بفروشد، خودش بالا بکشه، مگر اینکه تحقیق کنم اون موقع بخرم. وقص علی ذلک ابواب دیگری، که جایی که اصالت در اونجا بر فساده، جایی که اصالت بر فساده، اونجاها اصالت صحه جاری نیست. یکی مثال وقت زدم، دیگری هم مثال عرض کنم خدمتتون که مال الیتیم. چرا؟ موضوع محرز نیست. موضوع در اولی رفته هست، در یتیم، در دومی هم که وقفه موضوع مصلحته. الهنا تبینه که حق با مرحوم محقق ثانیست، اونیست که باید قوام عقل یک قوامی دارد و یک رنگ و روغنی دارد. خانه جناب عالی یک قوامی دارد و یک رنگ و روغن دارد. قوام عقل باید عرفاً و شرعاً محرز بشه. بعد اون دیگه متعرض نمیشیم. عرض کنم خدمتتون که باید قوام عقل عرفاً و شرعاً محرز بشه. در جایی که شک در بلوغه، در اونجا ممکنه بگیم عرفاً محرزه اما شرعاً محرز نیست. چرا؟ لأن قصد سبیه کلاقه است، شبیه ساهی و قافله. اما در جایی که عبد است و حر، در اونجا میگیم هستن قابلیت عرفن شهرت نشده. باید تملک مبی، قابلیت مبی برای تملک احراز بشه. و از اینجا یه بابی باز کردیم، اسم باب چی؟ هر جایی که اسادت اون معامله بر فساد باشد، صحتش امر عارضی باشد، در آنجا اصالت صحت جاری نمی کند. آقای پاکستانی چه گفتن؟ هر چیزی که اصلش بر فساد باشه، صحتش امر عارضی باشه، که بی این وقت، که بی امال الیتیم، در اینجاها اصالت صحت جاری نمی کند. چرا؟ چون موضوع محرز نیست، نه رفته محرزه و نه مصلحه. خب حالا یه مثال های دیگری بگم با هم اجتهاد کنیم، قواعد خوش نکنیم. من یه زنی را از دور میبینم، احتمال میدم که این خاله من باشد، عمه من باشه، خواهر رضایی من باشه، میبینم، ولی ممکنه خواهر رضایی منه ولی نمیشناسه. من میتونم نگاه کنم؟ شبهه موضوعی هست دیگه. همه میگن نه. چرا؟ چون اصل در زن حرمت النظر. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم. اصل حرمت النظر. نگاه امر عارضی است، مگر مادر، خواهر، عمه، خاله و هاکذا. جایی که اصالت بر حرمته، هلیت امر عرضیه، در اونجور جاها اصلا نمیتونیم ما عمل به اصالت به کنیم. چرا؟ طبع اولیهش فساده. دو، شما یه مثال دیگر بزنید. دو، عرض کنم خدمتتون که یه گوشت حیوانی هست، عرض کنم خدمتتون که زلگدی هم نیست، لحمی هست و زلگدی نیست، از لحم المطروح فی الطریق، من میتونم بخورم یا نه؟ نه. چرا؟ لأن الأصل في اللحوم الحرمه الا ما زکیتم. شک در تصفیه است. در اینجا اصالت الهل جاری نیست. چرا؟ چون طبع اولیهش بر فساده. مثال سوم بگیم دیگه رد شید. مثال سوم، عرض کنم یه آدم غیبت میکنه، ولی من احتمال میدم مجوز داشته باشه. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. میتونم گوش کنم؟ نه. چرا؟ اصل در قیمت حرمت، هلیت امر عرضی. تبین من اول درس الهنا چند مطلب. یک، مطلب مرحوم محقق ثانی که میگفت ارکان عقل باید محرز باشه، اما در عاقل و یا در بدن. ثانی، شیخ اعلی الله مقامه سه تا اشکار کرد، یکی نقضی، دوتای دیگر حل. سه، ما چه گفتیم؟ گفتیم حق با مرحوم محقق ثانیه، اما نقض او را رد کردیم، گفتیم نقض شما مربوط است به قاعده فرا، بحث ما در اصالت الصحه است. من شک دارم که موقع خرید بالغ بودم یا نه، این جای قاعده فراغه، و حال اینکه بحث ما در قاعده تجاوز در اصالت الصحه است. بعد یه میزانی گفتن، میزان چه بود؟ میزان این است که در اصالت الصحه شک از اوله، و حال اینکه در قاعده تجاوز شک بعد العمله، و در مثال ایشان شک بعد العمل. و اما اشکال دوم گفت که عرفن که محرزه، شرعن هم اگر محرز بشه نیازی نیست. عرض کردیم نه، عرفن هم محرز نیست. عرفن برای عقل یک ارکانی قائمه. اهلیت القائد، اهلیت العاقد اگر محرز نشود، عرفن این عرض کردم ارکانش درست نیست. ما نحنفی ممکنه بگیم عرفن موضوع محرزه، اما شرعن موضوع محرز نیست. لأن قول السبی کلا سبی، قصده کلا قصد. همچنین در مثال مبی از اینجا نتیجه گرفتیم که حتما باید ما موضوع را احراز کنیم، قابلیت را عرفن و شرعن. گاهی عرفن نیست، مثل مبی مردد بین حر و عقل. گاهی ممکنه موضوع عرفن باشه اما شرعن نباشه. از اینجا یه دری باز کردیم به یه تفروعی که در فقه هست که اصول ما بشود مقدمه فقه. چه گفتیم؟ گفتیم هر کجا که در بیع وقت خرید جایز نیست مگر احراز غبطه بشه. در بیع مال یتیم خرید جایز نیست مگر احراز غبطه بشه. چرا؟ چون اصل اولیه فساده. موضوع محرز نیست. موضوع کدومه؟ الغبطه فی مال یتیم، الغبطه فی بیع مال یتیم، المصلحه فی بیع الوقت. در مال یتیم میگیم غبطه، در بیع وقت میگیم مصلحت. موضوع محرز نیست. پس این دو مورد که جایز نیست عرض کنم خدمتتون، موضوع محرز نیست. بریم خود شیخم اعلی الله مقامه در مکاسب، در متاجر این دو تا فرع را داره. در بیع وقت در اونجا این فرع را داره، بیع وقت و بیع مال یتیم بدون احراز نفته و بدون احراز مصلحت جایز نیست. چرا؟ چون موضوع محرز نیست. بعد یه بابی گشودیم. اون باب با چی بود؟ کل عقد، کل موضوع اصل در اون فساد باشد، اصل در اون حرمت باشد، حلیت امر عارضی باشد، اونجا جای اصالت الصحه و اصالت الحلیه نیست. کل لحمه یک، النظر الى المرأة دو، استماع الغیبه گفتیم اینا جایز نیست. چرا؟ اصل در اینجا حرمت، حلیت امر نادره، در اینجا جای اصالت الصحه نیست. عرض کردم مال یتیم را که ولی میفروشد تحقیق کردن که غبطه دارد میخرد؟ غبطه تحقیق نکرده، موضوع محرز نیست. عرض کردم این دوره فعل مسلم را بگد کجا حمله بر صحت کرد که موضوع محرز بشود که این غبطه دارد. موقع شک کنیم که آیا ربوی هست ربوی نیست، ایجاب قبولش درسته یا نه، اما جایی که اصل موضوع محرز نیست چطور نمیتونستی استثاق کنی؟ این اصالت صحه در جاییست که هیکل درست بشه، به قول آدون شالوده درست بشه، یک هیکل عقلی در خارج باشد بگیم بقیه هم انشاءالله درسته، اما در جایی که اصلا خود غبطه برای ما مطرحه جای اصالت صحه نیست. بله دیگه، اصالت صحه در جایی که هیکل شالوده به اصطلاح اون نمایش ظاهری کار درست بشه، بعد در چیزهای دیگر شک کنید. ثم ان للمحقق النائني في المقام كلاما، كلام خود مرحوم محقق نائني یک کلامی داره، همینجا این مقرب نقل کرده، کلام خود مرحوم محقق نائني میفرماید اولا ما باید دو تا اهلیت را احراز کنیم. یک اهلیت العاقد، دو اهلیت المبیعی للتملک. باید اینها را احراز کنیم. اگر در اینها شک کردیم، جای قاعده تجاوز نیست. هم در اهلیت عاقد شک کنیم و هم در قابلیت بر. بعد اگر این دو تا را احراز کردیم که العاقد اهل و المبیع قابل للتملک، در بزک شک کردیم. بزک میدونی چیه دیگه؟ آرایش. در بزک شک کردیم که آیا ایجابش درست بود؟ قبولش درست بود؟ آیا متوالی بود یا متوالی نبود؟ اگر بعدن آمدیم در آرایش شک کردیم، چیزهایی که در مقرم نیست بلکه از قبیل آرایشه، البته در اونها ما اصالت صحت جاری میکنیم. یلاحظی که در اینجا هست، این یلاحظ ما اشکال نیست، در واقع تقریر کلام مرحوم نائی نیست. در اولی لوکان شکو بگیم، لوکان شکو فی اهلیت العاقد او فی قابلیت المبیع للتملک، موضوعی نیست که شما اصالت صحت جاری کنید. اما اگر نه، این دو تا رو احراز کردیم، شک ما در آرایش شد، در مزک شد، در شرایط خارج شد. آیا ایجابش درست بود؟ قبولش درست بود؟ توالی بود یا توالی نبود؟ ایجابش عربی بود؟ فارسی بود؟ در این موارد شک کردیم. آیا شرطش ربوی بود؟ غیر ربوی بود؟ البته در این مورد اصالت صحت جاری میکنیم. فرمایش بسیار خوب است. تمر کلامو فی الامر السادس فی الامر الخامس. الامر السادس که وارد میشه. خب اگر آقایون در این امر چهارپنجم اشکال دارن بفرمایید تا من ششم را عرض کنم. ظاهرن اشکالی نیست. بله، غیبت همینه. اگر یک نفر غیبت میکند، من احتمال مجوز میدم نمیتونم اصالت صحت جاری کنم. چرا؟ لأن الاصل فی الغیبه الحرمه حلیت امر نادر و عارض. بله، نه حالا بکنه یا نکنی نباید گوش کنی شما. بله، عرض کنم. بعد آقای شارودی کشمه شما نخوردی ها؟ بعد الامر السادس، امر ششم، توجه کن وقت میگذره. الامر السادس، امر ششم. امر ششم را تا حال ما دو سه بار خوندیم، هم در استصحاب خوندیم، هم در قاعده تجاوز خوندیم و هم در اینجا. اون کدومه؟ یه مثال بزنم شما جواب بدید. من در نماز عصرم، نمیدونم نماز ظهر را خونده ام یا نه، اینجا گفتیم قاعده تجاوز جاریه، اما صحت مسافرش بگیم، صحت نسبی را ثابت میکنم، نسبی صحت حیثی را ثابت میکنم. بگد این نماز عصر شما دارای شرط درست، اما نماز ظهر را از گردنم ساقط کند، نه، بعد از نماز عصر باید باشم نماز صبح ظهر را بخوانم. در قاعده تجاوز گفتیم قاعده تجاوز صحت را ثابت میکند، اما صحتن طور بگو نسبیتن، دو حیثیتن، نه صحت مطلقه را. بگرد این اصل شما دارای شرط، این اصلت درست، اما در واقع هم نماز ظهر را خوندی یا نه؟ نه. مثال دیگر، من در حال نمازم، شک دارم که آیا وضوع دارم یا نه. عصا قاعده فراغ میگه این نماز شما دارای طهارته. چرا؟ بنابر اینکه احراز طهارت محلش اول نماز. اما بعد از این نماز بخوام نمازهای دیگر بخوانم با چه کنم؟ وضوع بگیرم. چرا؟ لأن قاعده الفراغ تثبت صحتن، حیثیتن، صحتن، نسبیتن، نسبت به این نماز مشکلی نداری. اما اصلا مشکل نداری دیگه، بعدن وضوع نگیر، بعدن نماز ظهر را نخوان. نه، این همین مطلب در اصالت صحه فی فعل الغیر هم هست. فرض کنید عرض کنم یه آدمی ایجاب خوانده ولی نمیدونم قبولم خونده شد یا نه. اصالت صحه در ایجاب صحت لولایی را، صحت شرطی را ثابت میکند. میگد این ایجاب صحیح است، لبن زم الیه القبول لحسنت النتیجه. همین. اما قبولم خوانده شد یا نه اون رو ثابت نمیکنه. عرض کنم یه آدم ایجاب را خوان، شک داریم که آیا اون طرف هم قبول را خوان یا نه، اصالت صحه در ایجاب ثابت نمیکند که قبول را خوانده، چون این شرط صحت به اصطلاح شعنی را ثابت میکند. این ایجاب این شعن را دارد که اگر قبول برای این زمیمه بشود این ایجاب مؤثره. و اما آیا قبول منظم شد یا نشد دیگر ثابت نمی کنی. اینن همون مسئلهی که در قاعده تجاوز گفتیم، صحت شعنی را، آقایان صحت شعنی را خوندید دیگه، اون شعر ابن القیس یادتونه؟ ولو تار زو حافرن قبله لتارت ولکنه لم یته. توجه کردی؟ اینه میگن صحت شن. میگن اگر قبل از این اسبی پریده بود این هم میپرید، اما چون اسب نپریده این هم نمیپرید. اینه میگن شعنی. اصالت صحه در ایجا صحت شعنی را ثابت میکند. من شعنه ازا این زم ایده القبول عقد تمامه. و اما آیا این زمام حاصل شده یا نه اون را ثابت نمیکنه. شما هم یه مثال دیگر بزنید. نمیزنید چه؟ عرض کنم خدمت که مرتهن اذن داده، مرتهن رجوع کرده، مرتهن اذن داده است که راهن بفروشه و سپس از اذنش برگشته. صحت اذن مرتهن ثابت نمی کند ان البیعه بعد الاذن. صحت اذن مرتهن، اصل این است که اذن مرتهن صحیحه، این ثابت نمی کند ان البیعه بعد الاذن. چرا؟ چون صحتش صحت شعنیه. اذن مرتهن صحیح است اگر راهن بلا فاصله بفروشد صحیحه، اما بلا فاصله فروخته یا نه دلیل. اون طرف بگید رجوع، اصالت صحه فر رجوع، رجوعش صحیحه، اما این ثابت نمی کند که بیع راهن بعد رجوع. چرا؟ زیرا صحت رجوع صحت حیثی است. اگر بعد از این راهن بفروشم بیعش باطله، اما آیا بعد از این فروخته یا قبل از این فروخته ثابت نمی کند. چه اصالت صحه در اذن و چه اصالت صحه در رجوع اون طرف را ثابت نمی کنیم. اصالت صحه در اذن بیع قبل رجوع را ثابت نمی کنیم. اصالت صحه در رجوع بیعه بعد رجوع را ثابت نمی کنه. آشمان رو حفظ کردیم. اصالت صحه در اذن بیعه قبل رجوع را ثابت نمی کنه. اصالت صحه در رجوع بیعه بعد رجوع را ثابت نمی کنه. چون هر دوتای اینها جنبه شانی داشته. اذن دادن اگر بلا فاصله به فروشی صحیحه، اما بلا فاصله فروخ یا نه مردم. رجوع کردن اگر بعد از این به فروشی باطله، اما من بعد از این فروختم یا نه اون ثابت نمی کنه. پس کلون من قاعدت از قاعدت الفراخ و اصالت صحه، صحت بگو حیثی، صحت نسبی، صحت شانی. فلانی اگر درس میخوند حالا مرجع تقلید میشود، اما خونده اونو دیگه ثابت نمی کنه. قضایای شانیه عرض کنم ثابت نمی کند که مقدم موجوده. یا آیه بخونید، لوکانه فیه ما آلهتون الله لفسدتا. اما آیا آلهه هست؟ دیگه ثابت نمی کنه. هیچگاه قضایای شرطیه دلیل بر وقوع شرط نیست. شنبه ببینیم انشاءالله که ارز کنم امری را خواهم داشت، الامر ثابت.